أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 21 صحیفه سجادیه رو، قسمت اولش رو خوندیم. این دعا پیرامون این بود که وقتی یه پیش آمدی، اتفاقی، حادثه‌ای برای امام به وجود می آمد که امام رو محزون می کرد، قصه بر دلشون می افتاد، این دعا رو می خوندن و تعلیم ما دارن می دن که ما هم هر وقت مسئله‌ای برامون اتفاق افتاد سبب قصه ما شد، دل ما رو گرفته، محزون شدیم، که البته اسباب حزن ما یه مقدار فرق میکنه با اسباب حزن امام. ماها ممکنه سبب حزنمون گناه هم باشه، گناهی بکنیم عمدن یا سهوًا که اسمشو خطا میگذاریم، بعد ببینیم عقب افتادیم از معنویاتمون، قصه میخوریم. معلومه که معصوم علیه السلام دیگه چنین سببی رو ندارن. برای معصوم باید بگیم همون قصه های جامعه و مسائلی که حاکمین جور و ظلم گاهی برای خود امام به وجود می آوردن، گاهی برای شیعیان دستگیرشون میکردن، بعضی رو شهید میکردن، زندان میکردن، اذیت میکردن، امام محزون میشدن. تو قسمت اول دعا این رو خوندیم اجمالاً که اگر ما عقب افتادیم، ضعیف بودیم، درکمون ناقص بود، گذشتمون تلف شد، جوانیمون رفت، قصه بر هرچی میخوریم، هیچ راهی، هیچ ملجعی، پناهی جز خدای متعال برامون وجود نداره. این رو باید هی برای خودمون تکرار بکنیم، از یه طرف مایوس نشیم، یخ نگیم دیگه کار از کار گذشته، دیگه قابل جبران نیست، از طرف دیگر رو به جای دیگه نیاریم، پناه به جای دیگه فایده ای نداره، کسی نمیتونه ما رو پناه بده. حتی معصومین علیهم السلام بدون اراده خدای عزوجل کسی رو پناه نمیدن، که مثلا یه کسی بگید خدا اگه من رو ردم کرد میرم در خانه امام زمان علیه السلام از آقا کمک میخوام، نمیشه. اگر پروردگار کسی رو رد کرد دیگه بدونت هیچ جا جایی نداره، من تو باید پناه به خود خدا ببری. و میگیم لا مفر الا الیک، تو دعای قبل از نماز واجب 6 تا تکبیر وارد شده و یه تکبیرش هم همون تکبیر نماز هست، وقت بین این تکبیرات دعاهایی هم وارد شده، تو مفاتیح الجنان هست، یه بخشش اینه لا ملجا ولا منجا ولا مفر الا الیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک رب البیت. میگم خدایا هیچ پناهی، هیچ گریزگاهی، هیچی وجود نداره جز اینکه به سوی خود تو بیایم، راه دیگه وجود نداره. اما آیا میشه یه گناهی رو تصور بکنیم که دیگه خدا ردمون بکنه؟ نه، همچی چیزی وجود نداره. لذا تو هیچ حالی میگن مایوس نباشید، چون یأس جلوگیری از رشد آینده است. میگه بقیهش هم خراب کن و این درست نیست. هرچی هم خراب باشه، آینده رو اگر رابطه رو تصحیح بکنیم، دیگه اون حکمت الهی است که آیا گذشتمون رو جبران بکنه یا نکنه. بستگی به افراد داره، بستگی داره چقدر تصمیم بگیرن. ما دیگه تو این زمینه نمیتونیم قضاوتی بکنیم. آنچه که میدانیم اینه که حق نداریم از جانب خداوند بگیم که خدا تو رو نخواهد بخشی. یه جا دو نفر بودن با هم خیلی رابطشون بد شده بود سر یه مسائلی، وقت یکیشون رفته بود تو مسجد داشت نماز میخون، اون دشمنش اونم اومد تو مسجد و دید حالا وقت خوبی است، این داره نماز میخونه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه. وقتی رفت تو سجده، عذرخواهی میکنم خیلی کار زشتی کرده، وقتی تو سجده بود اومد پاشو گذاشت رو گردن او، آسف چلون فشار داد و خب اونم داشت نماز میخون. خب این کارش حرام بود، خیلی کار زشتی بود. بعد این آقا نمازش که تمام شد گفت به خدا قسم، قسم میخورم به خدا که خدا تو رو نخواهد بخشید. از جانب خداوند وعده میداد که خدا به هیچ وجه تو رو نخواهد بخشید. خبر به امام صادق علیه السلام رسید. حضرت خیلی ناراحت شده که این به چه حقی از جانب خدا این حرف رو زده. و فرمودن خدای متعال چه بسا گناه این آقایی که پا رو گذاشته رو گردنه این، گناه اینو میبخشه؟ و گناه این جمله ای که این گفت از جانب خداوند خبر داد که تو رو خدا نمیبخشه، خدا اینو نمیبخشه دش. چون پروردگار خیلی مهربانه به بنده هاشه، کسی اجازه نداره که رحمانیت و رحیمیت خدا رو محدود بکنه. فقط یه مورد خدا نمیبخشه، اونم تو قیامت نه اینجا. و اون اینه که اگه کسی با حالت شرک از دنیا بره، اون طرف شفاعت دیگه شامل حالش نخواهد شد. این مال مشرک هست تو قیامت، اما تو دنیا اگه حتی مشرک اومد توبه کرد و موحد شد، و توبه او پذیرفته هست. حتی این مشرک چند سال نماز نخونده، الان که میاد موحد میشه نمازهای گذشتش هم لازم نیست بخواند. الاسلام و یجب با ما قبله، ائمه ما علیهم السلام و امنان، این اسلامی که الان آورد این جبران گذشته او رو میکنه. در این حد خدا مهربان به بنده هاشه، میگه شما بیاید راه سعی و طی بکنید ببینید چی میشه. یه بچه ای که چه بسا 10 سال 20 سال پدر مادرش اذیت کرده، هی میگه آیا میشه پدر مادر مرا ببخشن نبخشن؟ اصلا این فکره رو نباید بکنه، فوری باید بیاد دور بزنه، راهی که رفته بود رو الان جبران بکنه، گذشته رو کار نداشته باشه، گذشته با پدره که تصمیمشو بگیره. اما فعلا حالا به بعدشو احیا بکنید خودش رو ببینید چی میشه. خب حالا تو اینجا قسمت اول دعا این بود که گفتیم هیچ کمککاری نمیتونه به من کمک بده جز خداوند. کسی که شکست خورده هیچ کس نمیتونه کمکش بکنه جز اون خدایی که غالب هست و پیروز. او باید فقط شکست خورده رو کمکش بکنه. کسی که میترسه امنیتش فقط خدا. تو ادامه این دعای 21 اینه: و به یدک یا الهی جمیع ذلک السبب. تنها به دست توست تمام این سببی که میگویم، یعنی اسباب کمک به من فقط به دست توست. این آیه قل اللهم مالک الملک خیلی آیه زیبایی است. میگه بگو اللهم مالک الملک، خدایا تو مالک ملکی، چون تو مالکی به هر کس میخوای ملک رو عطا میکنی. تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، از هر کم بخوای میگیری. بعضی ها را عزیزشون میکنی و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، بعضی ها را هم ذلیل میکنی. به یدک الخیر انک علا کل شیء قدیر. اول سوره تبارک، سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علا کل شیء قدیر. خدا مبارک است اون خدایی که تمام این ملک جهان به دست اوست و او بر هر چیزی قدرت داره، علم داره، توانایی هم داره. و الیه المصیر، بازگشتم فقط به سوی اوست. و الیک المفر و المهرب، خدایا تنها به سوی توست راه فرار. منظور فرار از هر کار زشتی، از هر نامطلوبی، از غیر خدا. تنها به سوی خدا میتونیم فرار بکنیم، جای دیگه ما نداریم. حالا که اسباب ریزش او، تمام اسبابی که ملاحظه میکنید اون سبب اصلیش به دست خداست و اوست که همه چی آفریده، حتی خواص اشیا رو او خلق کرده. اگر میبینید مثلا یک نمکی شور هست یا شکری شیرین هست، این خواص داروها، گیاهان، اینا رو همش به اراده الهیه. زندگی ما هم همینطوره و اینا باید تعجب کنیم که ما اون مقداری که قدرت خدا در اختیارمون گذاشته، اراده بهمون داده، که ارادهمون توی محدوده ایست، نه اینکه حالا تصمیم بگیریم یه چیزی رو بیافرینیم. خب نه، یه کارهای خارج از قدرت ماست نمیتونیم، اما در یه محدوده قدرت بهمون داده. ما باید این قدرتمون رو تحت فرمان عقل اعمال بکنیم، حق نداریم کوتاهی بکنیم. مقداری که میفهمیم رو انجام بدیم، اما بدونیم که درک ما خیلی ناقصه. فکر نکنیم هوشیاریم، حالا همه چیو میدونیم، اطلاع از همه جوانب داریم. نه، مقداری دوربر خودمون حالا میبینیم، بیرون این مکانم نمیبینیم تا چه رسد به عقبترشو، زمان آیندهمونم نمیتونیم ملاحظه بکنیم. باید وظیفمونو خوب انجام بدیم. پس اگر ما سبب رو میگیم خداست، اسباب ظاهری رو انکار نمی کنیم، اسباب ظاهری قبول داریم، اما میگیم همه این سببها رو خداوند ایجاد کرده. ما نمیتونیم بگیم آتش نمی سوزنه، خدا دارد می سوزنه. خب خداوند سوزندگی رو به آتش داده، این سبب در آتش مستقل نیست. خب اگر اینو پذیرفتیم یه چیزی هم دنبالش میپذیریم و اونه که میگیم خدایی که این سبب رو ایجاد کرد میتونه جلو سبب رو هم بگیره. گاهی وقتا نه هم میشه، خیلی کم که میگیم خدا سبب سازه، یه جایی هم سبب سوزه. مثلا به آتش یه بار فرمود یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، مصلحت بود که این آتش نسوزونه، یه مرتبه تبدیل شد به یه گلستان، یه باغ وسیعی شد. اینا کم اتفاق میفته. یا ذبح اسماعیل باید قاعدتا چاقو ببره گردن بچه رو، اما چاقو به سخن در اومد و گفت الخلیلو یأمرنی والجلیلو ینهانی، خلیل به من امر میکنه ببر، اما خدای جلیل میگه نبر، و من بین این دو فرمان مسبب الاسباب رو، اون که سببیت رو ایجاد کرده، من فرمان او رو اطاعت میکنم. پس یادمون باشه همون میکروب سرطانی که در وجود یه بیمار داره کار میکنه، اونم به اذن پروردگاره، گرچه به طور طبیعی باید کارشو بکنه، اما یه جا هم پروردگار اجازه نمیده، یه مصلحت نیست. و خیلی ها تعجب میکنه، میگن اه چطور شد؟ خب چطور شد دیگه، همینه، خدا سبب سازه، یه جا هم سبب رو میسوزاند. تا ماها بدونیم هیچ وقت نامید نباشیم. اون وقت که از دنیامون نامید باشیم، باز آخرتمون دلخوش به لطف الهی هست. آخرش میگیم پروردگار ما به تو امید داریم. حالا دقت کنید، بعد از که امام عرض میکنن خدا یا تمام اسباب و راه فرار به دست تو و به سوی توست، دو مرتبه میخوان چند تا دعا بکنن. اول صلوات، فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. و اجر حربی، خدایا پناهم بده فرار کردنم رو. حالا که من دارم فرار میکنم، بچه‌ای رو دیدید که گردا مادرش میزنیدش، همچی که داره کتک میخوره پناهنده به دامن مادر میشه، چون جای دیگه راهی نداره. و اگر عقل داشته باشد این بچه، میگه این کتک خوردنم به مصلحت منه، چون میگه مادر دشمن من نیست، این کتک فهم میکنه با کتک که یه دشمن میزنه. پروردگارا هر کاری بر ما انجام میده خیر ما توشه، ما باید خودمون رو اصلاح بکنیم، هیچ وقت گمان بد به خدا نبریم. میگیم و اجر حربی، خدایا پناهم بده این فرار کردنم رو. و انجح مطلبی، برآورده کن حاجتم رو، نیاز من اینه که این ضعفم رو تبدیل به قدرت بکنی، جهلم رو تبدیل به علم بکنی، این مسدود بودن اسباب ظاهری رو باز بکنی، اسباب ظاهری رو برام فراهم بکنی. مؤمن هیچ وقت به بن‌بست نمیرسه. اللهم انک ان صرفت عنی وجهک الکریم، حالا دو سه تا جمله از دنبال هم، مضمونش اینه که خدا یا تو اگر مرا رهام بکنی دیگه کسی نیست دست ما بگیره، چون هر کس دیگه تحت فرمان توست، وقتی تو نمیخوای اسباب دیگر هم اجازه نمیدی. اللهم انک ان صرفت عنی وجهک الکریم، خدایا اگر منصرف بکنی وجه کریمت رو از من، تو ضمن این که داریم میگیم اگه منصرف بکنیم وچتا، یه کلمه کریم هم اضافه میکنیم، خیلی قشنگه. میخوایم بگیم که خدا چون وچش وچه کریمه، کریمیتش هیچ وقت نمیشه که روشو از ما برگردونه. اما حالا اگر دیگه میگم اگر این وچه کریمتو از من برگردانه، معلوم شد من خیلی بد شدم. وقتی خیلی بد میشم دیگه، ماه مبارک رمضان اینو بارها شنیدی که میگن اگر وسعت رحمت خدا تو این ماه شامل حال کسی نشه، دیگه بعد از ماه امیدشو باید ببنده تا عرفه رو درک بکنه. این معناش این نیست که خدای متعال کم رحمت داره، بلکه به عکسه. میگه رحمت با این همه وسعت تو چت بود که بد نرسید. معلومه من بنده خیلی بد شده، بد معمولی نیست. حالا در اینجا میگیم خدایا اگر وجه کریم تو از من برگردونی، او منعتنی فولک الجسیم، یا خودداری بکنی از من اون فضل بزرگت رو و شامل حالم نکنی، او حذرت علی رزقک، یا محروم بکنی بر من رزق خودتو، او قطعت عنی سیبک، یا قطع بکنی از من اون احسان خودت رو. تو صحیفه‌های سجادیه سیبک نیامده، سببک آمده. سببک هم اگه باشه درسته، قطعت عنی سببک، اگه این سبب تو از من ببری و قطع بکنی. ولیکن با عبارت قبلی که رزق است، سیب بیشتر تناسب داره و جمله قبلیش این بود اگر رزق تو از من دریغ بداری، این جمله هم قطع تر نیست سیبک. سیب همون لطف و احسان رو میگه و معناش این میشه که اگر احسان تو از من قطع بکنی. حالا دیگه این برمیگرده به این که یه نقطه داره سبب یا سیبه، زیاد از نظر نوشتاری شبیه به هم نوشته میشده. خدایا اگر فضل تو، رزق تو، احسان تو، وجه کریم تو از من قطع بکنی، لم اجد السبیل الى شیء من عملی غیرک، من هیچ راهی به هیچ از آرزوهای خودم دیگه ندارم غیر از تو. باز فقط تو رو دارم که اگه تو دو مرتبه راهو بروی من باز بکنی، ولی راه دیگه ندارم. ولم اقدر على ما عندک به معونت سوا، که تواناییم ندارم که بیام مطلوبی که نزد تو هست و بخوام بهش دسترسی پیدا کنم، اونم به کمک غیر تو. مثلا از مردم کمک بگیرم و بیام از تو چیز بگیرم، مردم چه کاره؟ حتی اولیای خدا گفتم مگه من میتونم از حجت الهی کمک بگیرم بدون اذن خدای متعال؟ نمیشه. اگر پروردگار نخواهد نمیشه. یکی از دوستان ما یه مشکلی داشت، مشکل خانوادگی بود، یه مدتی بود مشکلش حل نشده بود. من یه روز اومد گفت من دیشب یه خواب دیدم. گفتم چی؟ گفت دیشب قبل از اینکه بخوابم وضو گرفتم، دو رکعت نماز ساده دو رکعت نماز خوندم، ثوابش اهدا کردم به امام زمان علیه السلام. و دیگه بعد از نماز با آقا گفتم آقا خودتون میدونید من این مشکل مدت زیادی زندگی منو گرفته، بیچارم کرده، شما اگر واسطه شید در خانه خدا. شب خواب دیدم دم یه جایی بود مثل حرم، سنگای مرمر داشت دور اون محوطه، سنگ مرمر بود. و یه آقایی رو دیدم که از قرائن خود امام ولی عصر علیه السلام بودن. آقا فرمودن که نماز خوندی؟ گفتم بله. فرمودن حاجت داری؟ گفتم بله حاجت دارم. فهمدن چیکار کنم که خدا نمیخواد و من از خواب بیدار شدم. بهش گفتم ببین این که امام میگن چیکار کنم که خدا نمیخواد، یعنی ما تحت اراده الهی کار میکنیم. تو زیارت آل یاسین بگیم السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، سلام بر شما ای حجت خدا و راهنمای اراده خدا. یعنی وقتی امام یک کاری انجام میدن این نشون میده که خداوند اراده رو کرده. وقت میشه خداوند اراده نکرده باشه امام یک کاری انجام میده؟ من برای تشبیه میخوام بگم، والله در واقع تشبیه درست نیست. من میخوام بگم شما تو ذهنتون چی داره دور میزنه و هم وقت دارید با دستتون چیز مینویسید، نگاه میکنم رو نوشتتون، اون چیزی که دارید مینویسه دلیل فکر شماست، راهنمای منه دیگه. شما فکرتون رو مستقیم که نمیبینم، که نگاه میکنم چی نوشتید، اون چیزی که نوشتید منو راهنمایی میکنه، میگه این آقا تو فکرش اینه. نه اینکه شما تو فکر یه چیز دیگه باشه ضدش رو بیار رو کاغذ بنویس، یا اصلا تو فکر یه چیز دیگه باشه دستتون حرکت به سمت دیگه بکنه، اینطوری نیست. دست راهنمای شماست، برای من، برای خودتون نه، ما خودتون که میدونید چه خبر. و همینطور من اگه بخوام پروردگار منم چیش اراده کرده، حجت الهی، اراده امام مظهر اراده خداست، یعنی ظاهر کننده. مظهر اراده خداوندم هست. مظهر یعنی چه؟ یعنی محل ظهور. یعنی شما مثلا هم مثال که زدیم، شما وقتی میخواید فکرتون رو آشکارش بکنید، یکی از جایی که آشکار میکنه تو نوشتتون ظاهرش میکنه. شما وقتی میخواید ظاهر بکنید تو دستتون، من وقتی میخوام ببینم شما چی فکر کردید باز تو دستتون. اما دو حالته، یه بار از فکر میاد رو دست، یه بار از دست میره تو فکر. برای خودتون از فکر میاد تو دست، میگیم سیر نزولیه. برای من که خبر ندارم فکر شما را، اول دست رو نگاه میکنم پی به فکر شما میرم، این سیر صعودیه. پس حجت الهی ها هم مظهرن هم مظهرن. مظهر یعنی محل ظهور، محل ظهور میشه سیر نزولی، یعنی اول خداوند اراده میکنه، این ارادش میاد پایین، اولین جایی که ظهور پیدا میکنه قلب حجت الهی است. تو آیه 105 سوره نساء اشاره به این نکته اومده، کتاب و ننزلناه الیک بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. میگه ما قرآن نازل کردیم بر شما تا شما، یعنی پیغمبر، شما حکم بکنید بین مردم به همون حکمی که خدا نشونتون داده. یعنی اول خدا حکمش رو نشونه شما میده، میاد پایین حکم، میاد تو قلب پیامبر و پیامبر اینا چکار میکنن؟ ظاهرش میکنن. و میشه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اینی که پیامبر هیچ از خودشون حرف نمیزنن، همش وحی. پس اگر خداوند بخواد اراده بکنه یه لطفی به شما بشه، هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. و خدا نکنه که عکسش باشه، حکمت الهی این باشه که نعمت رو از یک کسی دریغ بکنه. هیچ کس نمیتونه تو این دنیا اگه هم جمع شن و بخوان این لطف رو در حق اون شخص بکنن نمیتونن. فانی عبدک و فی قبضتک، خدایا من بنده تو هم و در قبضه تو، در قبضه تو یعنی در اختیار تو هم، تمام هستی من از توه. ناسیتی به یدک، ناسیه اون موی جلوی پیشانی رو میگن، این موی جلوی پیشانی من به دست توه. اینا کنایه هست. ناسیتی به یدک یعنی سرنوشت من دست توه، چون وقتی یکیو موی پیشانشو میگیرن این کنایه از اینه که دیگه اون هیچ اختیار از خودش نداره، اون حلش میده پرتش میکنه رو زمین. چه خدا یا همه هستی من اختیار من به دست تو. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حکمت نیا رو، میگفتن من تو که دور کعبه طواف میکردم این جمله رو میگفتم: الهی بنده ات در خانه ات مهمان توست. خدای بنده ات تو خانه تو اومده مهمان تو هم هست. اینطوری ای دور میزدم و دیگه نمیگفتن چی، اما معلومه تو حالت خودشون با خدا حرف میزدن و گریه میکردن دیگه. و اینا مضمون دعاست. من یه بخشی از دعای ابو حمزه رو باز میخونم، به خصوص اونجایی که سیبک اومده، چون دم سیفای سجادی سبب اومده، اما امام سجاد علیه السلام این رو در دعای ابی حمزه هم آوردن، اونجا سیبک میگن، لذا ذهن من منتقل شد به اون عبارت. حالا این بخشی رو با هم میخونیم، زمزمه میکنیم: الهی انت الذی تفیض سیبک علی من لا یسألوک و علی الجاحدین بربوبیتک. خدایا تو احسان تو سرازیر کردی به اون انسانهایی که منکر تو ان، قبولت ندارن، اما تو مرتب داری لطف بهشون میکنی. فکیف سیدی به من سألکه، تا چه رسد خدای من به اون انسانی که اومده در خانه تو گدایی میکنه. دیدید پدر و مادر اون بچه نافرمانشون را هم سر سفره خودشون میگذارن بنشین، محرومش نمیکنه. خدایا انت الذی تفیض سیبک علا من لا یسألوک، اونایی که یادشون رفته نیومدن در خانه تو گدایی کنن، اما تو داری بهشون لطف میکنی. اونایی که منکر تو هن داری بهشون احسان میکنی، تا چه رسد به منی که اومدم در خانه تو گدایی میکنم. فکیف سیدی به من سألک و ایقن ان الخلق لک و الامر الیک تبارکت و تعالیت یا رب العالمین. تا چه رسد به منی که آمدم در خانه تو گدایی دارم میکنم و یقین دارم خلقت و استمرار آن همه به دست تو سیدی، عبدک به بابک، حال که چنین بدان خدای من مدم در خانه ات، عبدک به بابک، قد اقامت الخصاصت بین یدیک، خصاصه یعنی بیچارگی مرا واداشته بیام در خانه تو، خیلی بیچاره شدم، چیزی ندارم جز این که در خانه‌ات رو بزنم، گدایی که هیچ راهی نداره وقتی میاد در خانه کسی رو میزنه، دیگه تنها میدش اونجا. اما خدایان بیچارگی من رو واداشته بیام در خانه تو بیستم، یقرع باب احسان کن به دعای، دارد با دعای خودش در احسان تو رو میکوبد، فلا تعرب به وجه کل کریم عنی، خدایا اون وجه کریم تو از من بر نگردون، من محتاج به وجه کریم تو ام، من محتاج به روی کریم تو ام، ای کریم یا کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم باسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا دلهای ما را دائما وصل به خودت بگردان و از غیر خودت منقطع گردان. آنچه گناه و حجاب بین ما و توست همه رو برطرف فرما. ما را آمرزیده به خودت برسان، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، یاران حضرت رو هم زیاد بگردان و هم اونها رو حفظ فرما، ما رو هم از یاران اون بزرگوار قرار بده، رهبر عالی قدرمون در پناهش حفظ کن، انقلاب ما رو به اهداف بلندش به زودی و به آسانی برسان، اسباب خیر رو ای مسبب الاسباب برای همه مسلمان ها خودت فراهم فرما، و آن چه شر است و بر سر دشمنانی که امید به هدایتشون نیست نازل بگردان. شهدا، امام بزرگوارمان و همه مؤمنین و مؤمنات گذشته، هر کس زحمت کشیده و این دین رو به دست ما رسونده، حقی به ما دارد، خدایا همه رو مشمول رحمت و رضوان خودت بگردان. به جاه محمد.